بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در صحیح و اعم بود و بحث در این بود که آیا بحث صحیح و اعم مبتنی بر ثبوت حقیقت شرعیه هست یا اینکه چه ما قائل به حقیقت شرعیه بشویم یا قائل به حقیقت شرعیه نباشیم بحث صحیح و اعم جریان داره. در بحث گذشته مطالبی رو عرض کردیم و در بحث امروز هم در طی مباحث گذشته بحث می‌کنیم و اون این است که این بحث صحیح و اعم جریان داره، چه قائل به حقیقت شرعیه بشیم و چه قائل به حقیقت شرعیه نباشیم. یک کلامی رو مرحوم صاحب درر، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف، ایشون آمدند در کتاب دررشون بیان فرمودند. به نظر ما فرمایش ایشون در اینجا فرمایش خیلی خوبی است و ختم کلام در حقیقت، و اون این است که ما تعبیرمون اینه به هر دلیلی، چه عنوان حقیقت باشه چه مجاز باشه، به هر صورت اگر شارع مقدس در کلماتش این الفاظ عبادات رو استعمال کرده و معنای لغویش مقصود نیست، معنای اصطلاحی مقصودشه، اگر شارع این الفاظ عبادات رو استعمال کرده و مقصودش معنای اصطلاحیه، این بحث پیش میاد که حالا که معنای اصطلاحی و معنای جدید رو اراده کرده، مجازن به هر عنوان استعمال کرده و معنای جدید رو اراده کرده، آیا مرادش صحیحه یا مرادش عام از صحیح و فاسده؟ این فرمایش صاحب درره. صاحب درر میگه ما کاری نداریم به این که این استعمال حقیقیه یا مجازیه، اسمش چیه، ما کاری به اون نداریم. ما میگیم یه لفظی، یه جمله‌ای در یه معنایی استعمال شده، وقتی استعمال شد ولو به وسیله قرائن، وقتی که لفظی و جمله‌ای در معنایی استعمال شد، ما صحبت اینه که این صلاتی که مراد ارکان مخصوص است، حالا یا حقیقت شرعیه باشه یا حقیقت شرعیه نباشه، یا مجاز مشهور باشه یا مجاز مشهور نباشه، هر چی میخواد باشه، وقتی مراد ارکان مخصوص است، آیا مقصود صحیحه یا عامه؟ وقتی که مقصود از صوم این امساک مخصوصه، مقصود صحیحه یا عامه؟ زکات همینطور، خمس همینطور، این الفاظ عبادات که در معانی جدیده استعمال میشن، حالا استعمال حقیقی یا مجازی یا هر عنوانی که داره، آیا مراد این معانی جدیده هستند صحیحشون یا عام از صحیح و فاسد؟ خب این فرمایشی است که مرحوم، عرض کنم بر این که حائری در اینجا آمدن بیان فرمودند و به نظر ما فرمایش درستی است. مرحوم ناینی هم تقریبا شبیه این عبارت رو دارن. مرحوم عراقی هم که ما در صفحه 272 فرمایشات مرحوم حائری یزدی و مرحوم نائینی و مرحوم عراقی رو بیان کردیم، آیون مطالعه بفرمایید صفحه 272. خب اینم فرمایشات مرحوم محقق عراقی هم همینطوره، تقریبا حرفا نزدیک به همه. که آیا این عرض کنم بر این که استعمالات شارع حمله بر صحیح میشه یا حمله بر اعم میشه؟ چه ما بیاییم بگیم که این استعمال استعمال حقیقی باشه یا استعمال مجازی باشه، یا اینکه عرض کنم بر این که مجاز مشهور باشه؟ یه تعبیری محقق عراقی در اینجا دارند که اون تعبیرم برای اینکه روشن بشه ما اشاره میکنیم. آقایون در صفحه 273 این تعبیر رو میبینید، میفرمایند بر این که گاهی ممکنه سبک مجاز از مجاز باشه. حالا مقصودشون چیه در اینجا؟ به نظر ما اینه، مقصودشون اینه که ما اگر گفتیم که استعمال لفظ صلات یا زکات یا خمس یا حج یا صوم در معانی جدید مجازند، معنای لغوی معنای حقیقی اونهاست و معنای مجازی اونها این معانی جدید است. این معانی جدید معنای مجازی هست. اگر گفتیم اینها معانی مجازی هستند، اون وقت این بحث پیش میاد که حالا این معنای مجازی آیا صحیح مراده؟ حالا صلات در ارکان مخصوص استعمال شده مجازن، آیا صحیح مراده یا عام صحیح و فاسد؟ اگر گفتیم مراد صحیح هست، خب اگر اراده شده باشه عام میشه سبک المجاز عن المجاز، یعنی دو تا مجاز میشه. یه مجاز این است که این لفظ صلات از معنای لغوی خودش عدول کرده و در معنای حقیقی استعمال نشده، در معنای مجازی استعمال شده که ارکان مخصوص است. یه مجاز دومی هم وجود داره، اونیست که در عام استعمال شده. اگر در صحیح استعمال شده بود حقیقت بود، حالا اومده در عام استعمال شده. اگر این حقیقت صحیح حقیقت باشه و عام مجاز باشه، میشه سبک المجازه عن المجاز. یا اینکه اگر گفتید نه حقیقت در عامه و استعمالش در صحیح میشه مجاز، بازم سبک المجازه عن مجاز میشه. یه مجاز این است که شما معنای لغوی رو کنار گذاشتید، اومدید توی معنای جدید استعمال کردید. مجاز دوم این است که حالا باید در عام استعمال میکردید، در صحیح استعمال کردید، پس بنابراین سبک المجازه عن المجازه. حالا این برای توضیح عبارت ایشون بود که این نکته رو ما در اینجا تذکر دادیم، ولی اونچه که مهمه این است که ایشون هم قبول دارن. مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکارشون آمدن این مطلب رو بیان کردن که بحث صحیح و عام، چه ما قائل به حقیقت شرعیه بشویم چه قائل به حقیقت شرعیه نباشیم، در هر دو صورت این بحث مطرحه و میتونیم قائل به صحیح بشیم یا ممکنه قائل به عام بشیم. اما دلایلی که برای این بحث اقامه کردند که ما بحث صحیح و عام رو چه در فرض ثبوت حقیقت شرعیه چه در فرض عدم ثبوت حقیقت شرعیه ما میتونیم بحث بکنیم، این دلیلش داره، میتونیم براش دلیلی اقامه بکنیم. دلیلش این است که تعبیرشون اینه، لا اشکاله. مرحوم نائینی اینطور دلیل میارن، می‌فرمایند لا اشکال فی اطلاق الشارع الفاظ العبادات و المعاملات علا ما لها من المعانی عند المتشرعه. می‌فرماید بر این که بالاخره شما حقیقت شرعیه را قبول نکنید، حقیقت متشرعه رو که قبول دارید. در لسان ائمه علیهم السلام این الفاظ در این معانی جدیده استعمال شده، حالا یا با وضع تعیینی یا با وضع تعینی یا به عنوان مجاز، بالاخره این الفاظ در این معانی استعمال شده. وقتی که استعمال شده، این آیا عرض کنم بر این که مقصود صحیحه یا عام صحیح و فاسده؟ پس بنابراین شما نمیتونید بحث رو فقط ببرید رو ثبوت حقیقت شرعیه. نه، حقیقت شرعیه ثابت نشده باشه، حقیقت متشرعه که وجود داره. این حقیقت متشرعه چطور؟ آیا این الفاظ در این معانی استعمال شدن یا نشدن؟ آیا در تاریخ شیعه ای قرآن، روایات، ائمه معصومین این الفاظ رو در این معانی جدید استعمال کردن یا نکردن؟ خب استعمال کردن. خب وقتی استعمال کردن مقصودشون صحیح بوده یا اهم از صحیح و فاسد؟ پس بنابراین هیچ ربطی به بحث حقیقت شرعی ما نداریم. ما هیچ لازم نیست که او رو بحث کنیم. ما بر فرض میگیم استعمال شده. حالا استعمال ممکنه حقیقت باشه، ممکنه مجاز باشه، ممکنه هر احتمالی با قرائن، بدون قرائن، بالاخره استعمال شده. وقتی که استعمال شده شما بحث میکنید که آیا این مراد صحیحه یا مراد اهمه. به نظر ما مرحوم ناینی که اینجور تعبیر کردند و بحث کردند، فرمایشاتشون فرمایشات درستیه. و مرحوم مظفر هم شما خوندید در اصول مظفر، ایشون هم تقریبا پیروی از مرحوم ناینی کرده و آمده فرموده در لسان متشرعه دیگه حقیقت شرعیه رو ذکر نکردن. میگن در لسان متشرعه این الفاظ که استعمال شده، آیا اینها مقصود صحیحه یا عامه؟ دیگه کاری به حقیقت شرعی ما نداریم. ما همین حقیقت متشرعه برامون کافیه که این الفاظ بالاخره استعمال در این معانی جدیده شدند، این مراد صحیحه یا مراد عامه از صحیح و فاسده. فرمایش مرحوم مظفر هم در اصول الفقه انشاءالله آقایون ببینید، اونم همینه. کلام ایشون هم کلام خوبیه و درسته. دلیل دومی که ما در صفحه 273 ذکر کردیم، اینم همونه، چیز جدیدی نیست، که خلاصش این است که معنایی که شارع این الفاظ رو در اون معانی استعمال کرده، آیا تام الاجزاء و شرایط باید باشه یا اگر ناقص هم بود این صدق میکنه؟ آیا این الفاظ و این معانی جدیده آیا به تام الاجزاء و شرایط باید تحقق پیدا کنه یا ناقصش هم اگر تحقق پیدا کرد اسم اون ماهیت محقق میشه؟ این هم تعبیری است که بعضی از علما آمدن بیان کردن، که محتوای دلیل دوم هم با دلیل اول خیلی فرقی نداره، ولی اینکه تعبیرشون یه مقداری متفاوته. پس بنابراین از مجموع این کلمات استفاده شد که بحث صحیح و اعم احتیاج به ثبوت حقیقت شرعیه نداره. چه قائل بشیم به ثبوت حقیقت شرعیه، چه قائل نشیم به ثبوت حقیقت شرعیه، این بحث قابل طرح و درست. در اینجا یه قول دومی وجود داره که این قول دوم مرحوم آخوند بیان کردن، صاحب کفایه، که اولا بفهمیم ایشون چی فرموده، این یه نکته مهمی است که اول فرمایش ایشون رو ما توضیح بدیم، ببینیم مقصود ایشون چی. نکته دوم این که آیا فرمایش ایشون درسته یا درست نیست. اما فرمایش مرحوم آخوند که ما عبارات ایشون رو برای شما نقل کردیم، ایشون بین مقام ثبوت و مقام اثبات فرق گذاشتن. گفتن ما یه مقام ثبوت داریم، یه مقام اثبات داریم. بحث صحیح و اهم بنابر ثبوت حقیقت شرعیه که عرض کنم که مورد بحث واقع میشه، بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه هم ثبوتن قابل بحثه، ولی اثباتن قابل نیست. این فرق بین مقام ثبوت و مقام اثبات گذاشتند مرحوم صاحب کفایه. حالا این برای اینکه این توضیح داده بشه یه مقداری باید دقت بفرمایید که ببینیم مقصود مرحوم آخوند چیه. ببینید مقام ثبوت یعنی مقام واقع، بحث حقیقت شرعیه همونطور که در مطالب گذشتمون گفتیم، بحث حقیقت شرعیه و بحث صحیح و عام به هم ربطی ندارند. یعنی میتونیم قائل به حقیقت شرعیه باشیم یا قائل به حقیقت شرعیه نباشیم، اما بحث صحیح و عام رو مطرح کنیم، بگیم این الفاظی که شارع مقدس در این معانی استعمال کرده آیا مراد صحیحه یا مراد عامه. خب این رو تا حالا بحث کردیم و گفتیم. مرحوم آخوند می‌فرماید این حرف رو منم قبول دارم که شما چه قائل به ثبوت حقیقت شرعیه بشوید و چه قائل به ثبوت حقیقت شرعیه نشوید، در هر دو صورت میتونید قائل به صحیح بشید یا قائل به عام بشید. این رو منم قبول دارم. اما در مقام اثبات اینطور نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در مقام اثبات شما الان یه لفظی رو در قرآن میبینید یا در روایات میبینید، این لفظ رو مثلا فرض کنید که از صلاتو عند رؤیت الهلال، نماز بخونید صلوا عند رؤیت الهلال، موقعی که ماه شب اول ماه هست و ماه رو شما دیدید صلوا. خب این صلوا در اینجا استعمال شده نماز بخونید یا دعا بخونید. مقصود معنای لغویه یا معنای اصطلاحیه؟ خب اونایی که میگن حقیقت شرعی ثابته، میگن منظور از صلوا عند رؤیت الهلال یعنی پاشید نماز بخونید. اما اونایی که میگن حقیقت شرعی ثابت نیست، میگن وقتی ماه رو دیدید یه دعایی بکنید، از خدا یه چیزی بخواهید. دعا کردن خب معنای لغوی معنا میکنن. خب حالا بحث صحیح و عام میخواییم بکنیم که آیا این صلوا یعنی صلوا صلاتن صحیحه یا صلوا عام از صلات صحیحه یا فاسده. خب بحث صحیح و عام رو میخواییم همینجا مطرح کنیم. همینجا که صلوا عند رؤیت الهلال رو شما میخوایید فتوا بدید، میخوایید استنباط بکنید، میخوایید در رسالتون بنویسید که صلوا عند رؤیت الهلال، این صلوا منظور نمازه یا منظور دعاست؟ خب بنابر ثبوت حقیقت شرعیه یعنی نماز بخونید در موقعی که ماه رو دیدید، بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه یعنی دعا بخونید، یه دعایی بکنید. خب حالا بحث صحیح و عام چی میگه؟ بحث صحیح و عام هم همینجا مبتنی میشه. یعنی اگر شما گفتید نماز بخونید یعنی نماز صحیح بخونید، اما اگر گفتید نه دعا بخونید، دعا دیگه صحیح و غیر صحیح نداره، یه دعایی انجام بدید. هر دعایی رو شما انجام بدید این کفایت میکنه. خدایا ما رو شفا بده، خب میشه یه دعا. خب مریض می دعا میکنه خدایا من رو شفا بده. خب اینم یه دعایی است دیگه، صلو یعنی دعا کنید. هر اللهم صل علی محمد و آل محمد یه دعاییه، کفایت میکنه دیگه، لازم نیست بلندش نماز بخونه. خب اینجا دیگه صحیح و اهم نداره، بحث صحیح و اهم دیگه در معنای لغوی دیگه مطرح نیست. ولی اگر معنای اصطلاحی باشه چرا میگیم نماز بخونه، نماز صحیح باید بخونه، یا نه اهم از صحیح و فاسد. صلوا عند رؤیت الهلال. پس بنابراین مرحوم آخوند میفرماید درسته که بحث صحیح و اهم ربطی به بحث ثبوت حقیقت شرعیه و عدم ثبوت حقیقت شرعیه نداره، ولی وقتی که این لفظ استعمال شد بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه معنای لغوی اراده میشه، وقتی که معنای لغوی اراده شد اهم اراده میشه دیگه، صحیح اراده نمیشه. یعنی شما یه دعایی بخونی، حالا صحیح غلط به هر زبانی با هر بیانی باشه درسته، اشکالی نداره، حالا هر کسی با هر زبان ناقصی که داره یه دعایی میخونه دیگه، اونجا اهم اراده میشه. پس بنابراین روی مبنای عدم ثبوت حقیقت شرعیه شما اهم میخواهید شد، ولی بنابر ثبوت حقیقت شرعیه ممکنه یه عده بیان بگن صحیحی، یه عده بیان بگن اهمی. پس در مقام اثبات ثبوت حقیقت شرعیه و عدم ثبوت حقیقت شرعیه تأثیر گذاره. این حرفیست که مرحوم آخوند صاحب کفایه در اینجا بیان فرمودن. حرف ایشون رو خوب دقت کنید و اولا که فرمایش ایشون رو بفهمیم، ولیکن به نظر ما فرمایش ایشون خیلی دقیق، خیلی جالبه که ما متوجه بشیم، اما به نظر ما فرمایش ایشون درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما بحثمون این نیست، بحث سغروی نمی کنیم. یه موقع ما بحثمون بحث سغرویه که کدوم لفظ در کدوم معنا استعمال شده. آیا صلوا عند رؤیت الهلال در معنای دعا استعمال شده یا در معنای نماز استعمال شده؟ خب این رو باید بریم دربارش بحث کنیم تا ببینیم معناش چی. اگر ما بحثمون اینه، اگر گفتید صلوا در معنای صلات ارکان مخصوص استعمال شده، این بحث پیش میاد که آیا صحیح اراده شده یا پس بنابراین ما بحث صغروی نداریم، ما بحث کبروی داریم. یعنی بر فرض این که صلات در لسان شارع استعمال بشه و مراد هم ارکان مخصوص باشه، آیا صحیح اراده شده یا ما اینو میگیم. شما اشکال در صغرا میکنید، میگید بله اگر ما قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه بشیم در اینجا نمیتونیم بگیم به معنای نماز. خب بله، و ما میگیم خب وقتی که شما نتونستید بگید از بحث صحیح و عام خارج میشه. ما کجا بحث صحیح و عام رو مطرح میکنیم؟ اونجایی که بر فرض این که این الفاظ در این معانی جدیده استعمال شده باشند، حالا آیا صحیح مراده یا عام مراده، ما اونجا رو فرض میکنیم. شما در صغرا اشکال میکنید، میگید اگر ما قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه بشیم، خب این لفظ در معنای دعا استعمال شده، پس بنابراین صحیح لازم نیست باشه، عام از صحیح و فاسد. خب این در اشکال در صغراست. ما بعد از فرض صغرا داریم بحث میکنیم، میگیم اگر این الفاظ در این معانی استعمال شد آیا مراد صحیح یا عامه. به نظر ما فرمایش مرحوم آخوند با اینکه خیلی دقیقه و عرض کنم بر اینکه یه مقداری اجمال هم داره، ولی فرمایش درستی نیست. آقایون انشاءالله صفحه 273 و صفحه 274 رو دقت بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.